بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد دوم اسفار توسط استاد حسنزاده آموری تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت آقا کجا ایستادیم؟ پیش از آقا این جمله و قال شیخونا، همون یه جمله و جزویات و مواد و جزویاتون و مواد و سوبرون بعد چی؟ لطفاً اون فی را واو بفرمایید و چون اون بالا گفتش که به شن لم لما شن نو چی بود این عبارت لولم بیکن بله لولم بیکن لما شن نو علیهم و شناعاتون آخر اون فی را واقع بفرمایی و بعد همین عبارتی که بالا خوندیم یه دو سه سطح بالا و لولم بیکن بله آقا ولو لم یکن چه لکلمات هم دلالتون صریحتون علا ان لکل نوعین چی دارید عبارت؟ از کتاب ما و شما هر دو فردن افتاده لکل نوعین فردن موجودن مجردا فردن درست شده؟ خیلی بسیار فردن موجودن مجردن شخصیتن فی عالم الابداع لما شنو علیهم بما نقله الفارابی. خیلی و قال شیخونا و سیدونا و من الیه سندونا فی العلوم ادام الله علوه و مجده فی بعض کتبه العقلیه ان الغزاء على ضربین. پیداست که اون زمانی که جناب آخوند این جاها رو می نوشت استادشون مرحوم میر در قید حیات بودن که حالا نظر داره به تأویلی که جناب استادشون میر داماد در باره مسل قائل شده. در اون شرح اصول کافیش اساتیدش را که اسم میبرد این جناب را اسم میبرد و شیخ بهایی رو شیخ بهایی رو همچو در خاطرمه که میفرماد استاد علوم نقلیه من بود و جناب میر استاد علوم عقلی و نقلی. آره حالا فرماششون مرحوم میر راجع به قضا راجع به دهر مرحوم میر اینجا فرمایشی دارد که ابتداعاً باید ذهن شریفتون رو از اون غذا و از اون دهری که در اشارات خوندیم ذهنتون رو از اون منصرف بفرمایید. البته تو کتاب میفرماید غذای علمی. این غذای علمی که میفرماید مرحوم میر در کتاب همون است که در اشارات خوندیم، غذای علمی. حالا اینجا غذا را التفات بفرمایید، غذا را مرحوم میر دو وجه معنا میکنه، یکی همون که در اشارات خوندیم و همان است و اصل همانه و آن هست حرف حسابی، و دیگر غذایی که ایشون در تأویل مسل فرمایش میفرماید که دیگه تأویلیه، و خود آخوند با اینکه ابتدا فرمود و من الیه سند و نافی العلوم، داره حرفش رو رد میکنه که میفرماید این بعید است غایت البعد در عبارت، بله که بین عبارت فحمل و کلام هم علا ذالک المعنا فی غایت البعد که به عرض میرسانی. خیلی خوب، پس در عبارت مرحوم میر میفرماید غذای علمی همانیست که در اشارات خوندیم، همانیست که در کتاب های دیگر هم آوردن، رائج سایر درست اینطور. خب حالا اجازه بفرمایید این رو به عرض برسانیم، یادآوری بشه. ما در اشارات جناب خواجه در اشارات که قضا و قدر رو معنا فرمود به عرض رسوندیم که قضا حکم کلیه، قضا قدر به فتح دال، به سکون را قدر رو گفتن مطلق اندازه، اما قدر اندازه معین، کل شیء خلقناه به قدر، هر چیزی به حد معین و اندازه معین و اینطوری، قدر مطلق اندازه، قدر اندازه معین، قضا حکم کلیه. مثلا خیلی مصادیق پایینش میفرمایید که کل فاعل مرفوع در نه، این کل فاعل مرفوع این غذاست، این حکم کلیه، این حکم کلی اصله، این اصل رو صاحب فن علم کمال به طرف میدهد، فرو را که پیش میاد با این اصول تطبیق میدهد. ذهب زیدون، زید که فاعل شده ولی ذهبه فاعلون، فکلو فاعل و کلو فاعل مرفوع، فاو مرفوع هم ذهب زیدون، ضرب امرون، علم بکرون و الی ماشاءالله، این فاعل ها که پیش میاد همه قدر اون حکم کلی هستن. اینطور این قضا و قدر، اینی که خوندی، اینی که همه میفرمان، قضا و حکم کلی و قدر مصادیق جزئیش. خیلی به همین معنا جناب خواجه در آخر فصل 21 نمط هفتم شرحشون بر اشارات، شرح اشارات آخر فصل 21 نمط هفتم، خب اونجا اجازه بفرمایید به عنوان یادآوری فرمایش خواجه را بخونیم که به عرض میرسانیم. عرضمون اینه که این غذایی که داریم الان عبارت میخونیم و الان عرض کردیم حکم کلی و اون مصادیق جزئیاتش، این قضا و قدر معنی رایجه، و اینی که الان این غذای علمیه که مرحوم میر در عبارت داره و یک غذای عینی داره. اون غذای عینی رو هیچ کس نگفته، ایشون فرمودن غذای عینی که در اینی که غذا هست سر زبان این هست که داریم میخونیم و گفتیم غذای علمی میمونه غذای عینی. ببینیم ایشون چی میخوان، فرمایشون چیه. حالا همین غذای علمی به تعبیر ایشون رو خواجه میفرماد الغذا او عبارتون ان وجود جمیع الموجودات فی العالم العقلی مجتمعتن و مجملتن، مجمل یک جایی تفصیل مقابل تفصیل، و مجملتن علی سبیل الابداع. خوبه و نظر شریف شما باشه که اونی که معلم ثانی فارابی مصول را تعبیر تعویل تفسیر به صبر فرمود و خود آخوند هم میاد و میفرماید که مصول صبر علمیه و حضرات عرفا میفرمان اسم الله که برگشت میکن، اینها همه همدیگر رو کمک میکنن. حالا تازه اول بحث مصول اجازه بفرمایید و در خاطر شریف باشه تا پرورده بشه. مجتمعتن و مجملتن علی سبیل الابداع، از عالم مبدعات، عالم زمان و اینها نیست. خیلی خوب. والقدر، خب این غذا، والقدر عبارتون ان وجودها، همه موجودات، فی مواد حل خارجیه، که حالا یکی پس از دیگری همینجور متسرمن متجددن پیاده میشه، اینها قدره، بله قدر اون حکم اصلی هستن که در ام الکتاب تمامی نقوش، تمامی احوال، اوضاع، جزئیات همه در ام الکتاب مضبوطن، در لوح محفوظ محفوظن، حافظشون خدایشون هست، اینها همه در اونجا محفوظن و روی علم عنایی الهی به وفق ارادش، تدبیرش، باز همون علم عنایی‌اش پیاده میشه یکی پس از دیگری. فی مواد حل خارجیه بعد حصول شرایطها، دیگه مربوط به علم عنایی الهیه که یکی نگوید که چرا زید امروز دنیا آمده، چرا حالا این شاخه گل پر الان سبز شده، بر اینها مربوط به علم الهیه. بعد حصول شرایطها مفصلتن، مقابل مجملتن بالا، مفصلتن واحدن بعد واحدن کما جاء فی التنزیل فی قوله عز من قائل و این من شیء مطلقا، دیگه نکره کذایی عرض کردیم، انکر نکرات، و این من شیء الا عندنا خزائنه، این اون غذاست، اون هم با صیغه جمع خزائن، بله مراتب وجود را، خزانه را، عالم مبدعات را که هر مرتبه قبلی وجود مخزن متن خزانه است برای مادون، مثلا عالم مثال برای این نشأه خزانه است، عالم عقول برای این نشأه خزانه است، صادر نخستین برای این برای نشأه مادونش خزانه است، و همینطور هر مرتبه مافوق متن است، خزانه است برای مادون، خزائن. حالا ما سر زبون میگیم خزانه، البته صحیحش خزانه به کسر خاص. و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله و ما ننزله، تنزیل چیه؟ ننزله، فعل مضارع چیه؟ بله فرمودید انزال هست، تنزیل، انزال فرود آمدن یک بارگیه، تنزیل فرود آمدن تدریجیه، خود تنزیل. علاوه بر این تنزیل را به فعل مضارع هم درآورده، ننزله، این دوام داره، فیض الله دائم است. و ما ننزله الا بقدر معلوم، این قضا و قدر، اون خزائن حکم کلی است، قضا و این قدر. این فرمایش جناب خواجه در تفسیر جناب خواجه در بیان عبارت شیخ که در فصل 21 نمط هفتم آورده. خب پس این قضا و قدر در عبارت که میخونیم، فرمودید اون علمی که مرحوم میر میفرماید یعنی این، بعد در مقابل این قضا و قدر یه قضا و قدر عینی میفرماید. قدر را هم دو قسم میکنه، همونطوری که قضا را دو قسم کرده، که قضای علمی و قضای عینی قدر را هم دو قسم میکنه که به عرض میرسانیم. خیلی خوب، الان ایشون در جناب میر در تعویل مسل کاری به قضای علمی نداره، کاری به این قضا و قدر نداره، به این قضا نداره، بله مقابل این قضا که قضای عینیه او رو میفرما. این یه حرف. یه حرف دیگر این که باز مرحوم میر میفرماید که دهر، این دهرم که ایشون اینجا میفرماین مثل همین قضا، باید که از ذهن شریفتون دهری را که در اشارات خوندیم و باز در همین کتابم اسفار هم در پیش داریم، از اون سرمد و از اون دهر و از اون معنای متعارف باید که به در بیایی، اونطور نباشه تو ذهن راستم تبع تام تو، این جایی ها ناقصن، اونی که اصل تبع تام است، من تبع تام تو، این همون مثال در آخر نمط، در آخر فصل هشتم نمط پنجم اشارات، اونجا سرمد و دهر و زمان را خواجه مطابق متعارف قوم که تو کتاب ها هست همه با اونس دارن، اونطور معنا فرمود و همون معنا سر زبانه و همون هست. جناب میر در مقابل اون معنا اینجا یه حرف دیگه میخواد بفرماد در تعبیر مسل. خیلی خوب، اونجا چی عرض کردیم؟ اونجا چی گفتیم؟ اونجا عرض کردیم در بیان فرمایش جناب خواجه که اصطلاح قوم، زبان قوم، معنی سرمد و دهر و زمان اینطوری فرمودن. حالا عبارت رو بخونیم، به طول می انجامه. آخر فصل هشتم نمط پنجم اشارات رجوع می فرمایید، عرض اینه که تقدیم می داریم. فرمودن سرمد چی بود آقا؟ نسبت ثابت به ثابت نبود آقا، نسبت ثابت به ثابت سرمد، نسبت ثابت به متغیر دهر، نسبت متغیر به متغیر زمان، اینجور بود آقا دیگه. خب بعد مثال زدیم، مثال نسبت ثابت به ثابت که سرمد است مثل چی؟ فرمودید نسبت باری تعالی به علومش، به صفاتش، هر دو ثابت، تغییر پذیر نی، ذات باری، علوم باری، ذات باری می فرمایی سرمدیه، سرمدیه، این ذات سرمدیه، میگیم همیشگی، اما ما همیشه که میگیم ذهنمون متبادر هست به زمان و دوام اینجایی و اینها، فوق این حرفا، نسبت ثابت هست به ثابت، سرمد ازلی و ابدی. میایم پایین تر، نسبت ثابت علوم باری تعالی، مثلا علوم باری تعالی را نسبت به متجددها این جایی ها که متصرمن یکی پس از دیگری پیدا میشه، اون ثابت را نسبت به متجددها، اون ثابت رو میگیم چی این هاست؟ میگیم دهر این هاست. دهر نسبت ثابت هست به متغیر. پس دهر شده چی؟ شده در طول متغیر. بله آقا، مرتبه بالای متغیر، در طول متغیر شده مافوق طبیعت. دهر شده نسبت مافوق طبیعت به طبیعت متصرم. این شد دهر. زمان رو فرمودید نسبت متغیر به متغیر. این جایی ها رو با هم دیگه اسناد میده. زید و عمرو رو میگیم پدر اون پسر، اون اقدم، این متأخر است، اون چین عمرش بیشتر، اون کم، دیروز امروز، این حرفا. پس نسبت متغیر به متغیر فرمودید زمان، نسبت ثابت به متغیر دهر، نسبت ثابت به ثابت سرمد. اینها رو اونجا خوندیم در اشاره. و به این معنا هم در اسفار که هنوز کتاب شما به کتاب شما به اون به میفته به جلد سوم کتاب شما الان، بله، در اونجا هم همین فرمایش رو که فرمایش رو که در اشارات خوندیم مرحوم آخوند عنوان میکند که بعد فرمایش رو اینجا میرسونه، حالا در نظر داشته باشید میفته جلد سوم کتاب شما، در نظر داشته باشید آخر فصل 33 مرحله هفتم. بعد اونجا صحبت میاره به اینجا به این مطلب که و فی کلام اساطین الحکمه نسبت الثابت الی الثابت سرمدون و نسبت الثابت الی المتغیر دهران و نسبت المتغیر الی المتغیر زمانون. بر ارادو بالاول که سرمده چی؟ مثال دادیم نسبت الباری الی اسمائه و علومه، و به ثانی که دهره نسبت علوم ثابته الى معلومات المتجدده، و به ثالث نسبت معلوماتهی بعضوها بعضها الى بعضین بالمیت زمانیه. بعد اینها را که در اشارات و اسفار که بعد داریم و کتابها منظومه اینجا خوندیم به این معنا انس داریم. عرضمون اینه که الان در عبارت مرحوم میر لفظ دهر که میشنبیم هیچ ذهنتون منصرف نشه به اون دهری که بعد میخونیم در این کتاب اشارات خوندیم که دهر نسبت ثابت به متغیر. به یک معنا وفق میده، اما نظر شریف شما باشه که این ثابتی را که ایشون در عبارت میارن مافوق طبیعت نیست، تو طبیعته. حالا عرض میکنیم به یک معنا میشه معنا کرد نسبت ثابت به متغیر، اما ثابت ایشون ثابت فوق طبیعت نی، اینطور که روشن میشه. بله، و چون ذهن آقا با اونها اونس داره، اگه این مثلا یادآوری نباشه آدم در زحمت میفته، ذهن منتقل میشه به دهر و به همونطوری که اونس داره و پیش میخوره، زحمت میفته. خیلی خوب، غذا هم که میفرماید اون غذای علمی نیست، مقابلش غذای عینیه. خب حالا که اینها رو دانستیم، در عبارت می‌فرماید که لفظ قدر آورده. قدر را باز نکرد، اما این قدری را که ایشون می‌فرمایند بر دو قسم دیگران می‌فرما. قدر در سلسله طولی یه وقت میگن قدر موجودات متقرر در نفوس فلکیه که از اونجا پیاده میشه میاد به این نشأه و آمده به این نشأه هم که این حوادث زمانیه، هر دو رو میگن قدر. هم اینهایی که حوادث زمانیه خیلی خودشون سان میدن اینا میگن قدر، و پیش از اون که خودشون سان بدن در نفوس ما قبل این عالم حادث زمانی که در نفوس مافوقشون فلکی و اینها قرار گرفتن، نفوس ارواح بالاتر، اونجاها رو میگن قدر اشیا، اینجایی ها رو میگن قدر. این قدر بر دو قسم، اما فعلا در کتاب یه قدری گفته در رفته، اما قدر که میفرمون هر دو قسم را، هم حوادث زمانی اینجا و هم صور کثرتی که در قبل از حوادث زمانیه در نفوس فلکیه و ارواح عالیه مستقلن، مستقرن، قرار دارن اینطور. خب حالا اینها که دانستیم، جناب میر میخواد که درباره مصول چه بفرماید، که جناب آخوند شاگردشون میفرماد که این که غایت البعده. بله، چرا غایت البعده؟ حالا حرف میر چیه که غایت البعده؟ مرحوم میر میفرماید که این طور آقا ده را که داره معنا میکنه و قدر را که داره معنا میکنه اینطوری داره معنا میکنه، میفرماید که مجموعه عالم جسم و جسمانی، کل مجموعه عالم جسم و جسمانی کل، این مجموع یک پارچه در پیشگاه مبدأ عالم که اسم شریف واسع علیم رو میاره. خب اینو به جا کسی در اینو حرفی نداره، او که واسع علیمه، همه اینها یک پارچه لدیه حاضر. خب البته ما که در زمان و مکان محصور و مقیدیم، بله میبینیم که اون یکی الان پدید آمده، اون دیگری غروب کرده، افول داره، ظهور داره، رفت و آمده، نسبت به ما دیروز و امروز و طلوع و غروب و این حرف هاست. اما ولیس اند ربک صباح ولا مسا. چرا؟ برای که هو الواسع العلیم، بر محیط به همه هست، یک پارچه، همه لدیه حاضر. حالا ایشون می فرماین این یک پارچه که همه نیاییم به کسرات در یه افق اعلا، این هایی که یک پارچه در پیشگاه حقیقت عالم، در اون وعایی که همه یک بارگی، الان حرف کسرت آمده شد، نه، این هایی که همه یک بارگی در اون وعایی که همه رو یک بارگی داراست، این رو می فرماید دهر، نه اون دهر، این وعایی که همه این کسرات مافوق طبیعت، نه، در همین عالم طبیعت، عالم قدر، عالم جزئیات که همه یک پارچه، اون وعایی که ملحوظ عقل است، همه یک پارچه جمعن، اون وعایی که جامع همه اینهاست و همه یک پارچه اندلواس العلیم حاضرن، این وعا را میگوید دهر. درست؟ بعد از اون قضای عینی به جای خود، اون حرف نداریم، حرف میر، اون قضای عینی که قضای علمی، که قضای علمیه که گفتیم از اشارات و بعد از باب. حالا این دهر را که دانستیم، بیایم به سوی قضا. دهر را که دانستیم قدر روشنه، بعد همین جزئیاتی که با هم متصرمن و ارتباط دارن، نسبت اینا پیش میاد، اینو میفهمه قدر. حالا غروب، افول، آمد و شد، شب و روز، بله، طلوع غروب چه است؟ این کسرات. خیلی خوب، پس این دهری که ایشون فرمودن با زمانی که جزئیات در این دهرن و همه یک پارچگی دهرن، اندل واصل علیم حاضرن. غذا چی شده؟ اون غذای علمی به جای خود، او رو حرف غذای علمی که در اشارات خوندید و بعد در اصف، اون به جای خود، من او رو حرفی ندارم. یه قضای عینی هم داریم. این قضای عینی یعنی چه جناب میر؟ دیگران نگفتن، ایشون میفرمایند قضای عینی یعنی این موجودات عینی که در این دهر واقعاً دهر به این معنا. پس قضای عینی چی شده؟ این کسرات موجودات. اثرات موجودات. هر عینی هم قضای الهیه، حکم محکم الهی پیاده شده، قضای عینی است. خب اینها درست، خیلی خوب. پس قضای عینی یعنی همین کثرات، همین موجودات، همین اعیان موجوده، همین اعیان موجوده که در وعایی به این معنا همه جمعن، بله، در دهر به این معنا که وعای جامع همه هست جمعن. پس دهر شده این، غذا هم شده اعیان موجودات. خب حالا زحمت کشیدید و با این، اونم عبارت چقدر سنگین رو میدونیم، مرحوم میرم خیلی سنگین نویس بود و عبارتیشون. خب حالا با اون عباراتی که حالا بعد در عبارت داریم و الفاظ و ها، خیلی خوب، دهر که شده این وعای جامعه همین عالم جسمانی، غذا هم که شده غذای عینی این کثرات موجودات. مسل چی شده؟ بحث موضوع چی بود؟ موضوع این بود که مسل تعبیر برده بشه، بله اینطور بود دیگه، از یادمون که نرفت. مسل چی شده؟ جناب میر میفرماید مسل اشاره است به یک رمز، یک سر مرموز که امام یونانیون افلاطون گفته و به این سر مرموز دیگران پی نبردن. حالا البته یه زمانی که خدای نخواسته به ساحت مقدسشون، حالا چون شاگردشون فرمود که این غایت البعد، بله حالا بالاخره خدای نخواسته به حلیم شامخشون اهانت نشه. خب حالا مسل چی شده؟ میفرماد تعبیر شریفیشون، میفرمان اون سر مرموزی را که امام یونانیون افلاطون درباره مسل داره، میدونی یعنی چه؟ دیگران متوجه نشدن، به زبانی فرمود که هر کس نفهمه. چیه اون مسلی که ایشون فرمودن؟ یعنی غذای عینی که در وعای دهر کذایی متقررن. خب یه مقدار روشنتر یعنی چی؟ یعنی همین اعیان موجودا. خب پس این همه بله زحمت و تکلف و الفاظ و عبارات شریف شما و این همه حرفهای در مسل این شده. پس همین اعیان موجودات، همین کثرات موجوده در وعای دهر، همین اعیان موجوداتی که مشاهده می‌فرمایی، اینها هستن مسل. این تو به این صورت اعیان موجود، اعیان خارجی، اینا هستن مسل. با اینکه قائلین، حالا فرمایش شاگردشون آخر، قائلین بالمسل میگوین غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است. آخر اونها اینطوری همین جایی ها رو که نمی فرمان، عالم ماورای طبیعت، مافوق طبیعت عالم اله رو می فرماین. این خلاصه فرمایش جناب میر و شاگردشون حضرت ملا صدر. خیلی حالا کتاب عبارت، وقال شیخنا و سیدنا و من الیه سندنا فی العلوم ادام الله علوه و مجده فی بعض کتبه العقلیه، در کتاب افق مبینشون، الافق مبین، افق مبین، فی بعض افق مبین، هم نمیدونم چاپ شده یا نشده، اینها ما ندیدیم چاپیش رو، اطلاع نداریم. فی بعض کتب العقلیه اینطور فرمودن ان الغذاء على ضربین مختلفین، علمیگن اینی که در اشارات خوندیم و عینیگن اینی که ایشون میفرمان، و کما یصح ان یعنا بهی به قضا ظهور فی العلم و تمثل فی العالم العقلی که در کتاب ها در اشارات خوندی، فکذالک یصح ان یعنا بهی به قضا وجود فی الاعیان، یعنی قضا عینی نه قضا علمی اولی. حالا این رو کما یصح اون رو که خوندید، یصح اینه، این دیگه اصطلاح جدید خودشونه. و علمناک، یعنی در افق مبین میفهم بحثش رو پیشتر کردیم، و علمناک پیشتر تعلیمت دادیم که انه یمتنع لا نهایت بالفعل فی القدر. حالا لا نهایت بالفعل در قدر محاله. قدر رو فرمودید میفرمایند بر دو قسم، یکی قدر حوادث زمانی، یکی قدر صور اشیاء منطبعه در نفوس فلکیه و ارواح عالیه. بله آقا. حالا لا نهایت در قدر، این قدر کدوم قدر؟ قدر کائنات، قدر حوادث، قدر کائنات لا نهایت بالفعل محال یمتنه. چرا؟ برای چی؟ که در قدر لا نهایت محال، نمیشه که حوادث جزئیات غیر متناهی باشن. چرا محاله؟ برای اینکه برهان تناهی ابعاد میگوید باید متناهی بوده باشه دیگه. خب حالا اگر اون برهان تناهی ابعاد رو 5 6 تا دلیل اقامه کردن، اگر اون رو هم که نپذیرید، این فرمایش هم که معلومه که بله چندان اساس قویم نداره که لا نهایت در قدر محاله، چون اتکای بحث به تناهی ابعاده و هر یک تمام اون 5 6 تا دلیل تناهی ابعاد هر یکی تک تک حسابش برسید میبینید که ناتمامه. بله همچون نیست که آدم تسلیم بشه به طور خیلی براهین قوی باشه. غرض حالا ایشون روی اون جهت میفرما. خیلی لا فی الغذا، غذا غیر متناهی بوده باشه چون عالم ماورای طبیعت، اما در قدر برهان تناهی ابعاد میگوید باید تناهی باشه و متناهی و محدود. خیلی ف، حالا ف بالاتر از قضای علمی، بالاتر از، پس عالم حوادث محدود، عالم قضا میشه چه؟ غیر متناهی. انداختین؟ نه چی لن؟ نه آقا جون شما کتابتون بدجور داره آقا، همینطوری که من میخونم آقا. نه خیر آقا جون، نه 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 همینطوری که من میخونم آقا. و علمناک انه یمتنع لا نهایت، من کتاب شما رو نگاه میکنم اینجا دیگه بعد از و علمناک انه یمتنع لا نهایت بالفعل فعل قدر، در قدر لا نهایت غلطه. چرا؟ برهان تناهی ابعاد. لا فی القضا، برای اینکه لا فی القضا، چون برهان تناهی ابعاد میگوید چه آقا؟ تناهی ابعاد. ابعاد مال کجاست؟ مال عالم ماده. در عالم قضای علمی که ماده نیست آقا که. خب پس لا فی القضا، حالا لا فی القضا پس که در قدر، در کائنات حادثه زمانی که بودیه غیر متناهی بودن محاله، در قضا محال نیست. خب چه میفرمایید راجع به ما فوق قضا و قدر؟ اونی که قضا و قدر در دست اوست، اون رب القضا و القدر به طریق اولا غیر متناهیه. وقتی قضا غیر متناهیه، ف رب القضا و القدر فوق، وراء، وراء ما لا یتناها به ما لا یتناها، به ما لا، به حسب عدت، به حسب شدت، به بله مطلقا، به ما لا یتناها. بله اینجا عبارت که شما افتاده، بله من رو متوجه اون لا فی القضا اینجا افتاده. فرب القضاء و القدر وراء ما لا یتناها به ما لا یتناها. باز هم آقا مثل کتاب شما درست نباشه، ولا یزیغ عن الاحاطه به جملت مالا نهایت له، خدای سبحان یعنی رب القضا، رب القضا و القدر، لا یزیغ عن الاحاطه به جملت مالا نهایت له مجملتن و مفصلتن، اون رب القضا و لا یزیغ، تنگش نمیاد، کمش نمیاد، به همه احاطه داره، برای اینکه و هو واسع علیم. خیلی پس الان تا اینجا کاری که شده، تا اینجا قدر دانستیم به دو معنا که تلویحاً صریح که عبارت نیامده، اما اونی که صریح در عبارت آمده غذای علمی داریم و غذای عینی، و غذای عینی همین کائناتن، قدر و کسراتن، بله، و کسرات هستن که کسرات یعنی موجوداتن، همه در وعای دهر قرار گرفتن و لدا رب دهر و القضاء و القدر همه مجملتن جمعن و خداوند واسع علیم است به همه محیط. خیلی خوب دنباله فرمایشون و اینه، چون فرمود قال شیخونا که چه ان القضاء على ضربین و اینه، و فرمود انما یوجد فی وعاء دهر، این دهر فرمودید نه اون دهر که در اشارات خوندیم نسبت ثابت به متغیر، نسبت ثابت به متغیر هست اما نه ثابت مافوق طبیعت، ثابت متغیر یعنی این کسراتی که در اون وعاء مفروض ما قرار میگیرن که همه جملتن واحده عند الله حاضرن، وعای به این اعتبار به این معنا، انما یوجد فی وعای دهر، که این دهر به این معنا البته ثابته، حرفی نیست، اما مافوق طبیعت نیست، اون دهری را که اونجا خوندیم یعنی مافوق طبیعت، ما قبل طبیعت، ما ورای طبیعت، صور علمیه حق، علم حق به کسرات، به مادون، به خلاف این که این مجموعه کسرات در بل اینها چون جمله خصوص یک جایی
دو تا فصل داشتیم، یک فصل ادریسی
حضور همه،
یک فصل الیاسی
وعای محیط، به همه از اون وعای محیط اعتبار ما لحاظ کنیم به ده، او را تعبیر کنیم به در که ایشون میکنه، و انما یوجد فی وعای در و یتم وجوده تدریجی بالفعل، که زمانیات از این وعا یکی پس از دیگری ظهور پیدا میکنه، فی افق تغییر و یبقا تحققه به تمامهی فی وعا دهر، به همین اصطلاحشون بقا ان دهریان لا زمانی یا، فا انهو یجب ان یکون متناهی الکمیت سبان کان ذالک فی الازال او فی الاباد ازل و ابد. بله به تمامهی فی وعای دهر بقا ان دهری یا لا زمانی یا، فا انهو یجب ان یکون متناهی الکمیت سوا اون کان ذالک فی الازال او فی الاباد. خیلی خوب این یه فرمایش در باره دهر ده. خب حالا داریم یواش یواش میاییم نزدیک میشیم به مراد که مسلی را که اونها فرمودن چیه، و اینه یعنی قال شیخونا اینه همینطور، و اینه المادیات لیست، نظر شریف شما باشه که خبر لیست متأخرتن سطر بعد تو عبارت، و اینه المادیات لیست فی الغذا. خب حالا ما الان خارج از هم دیگه زبون بگیریم، مادیات اینجا از غذای علمی متأخر هستن یا نه؟ از غذای علمی متأخرن دیگه، از غذای علمی مادیات اینجا از غذای علمی متأخرن، برای غذای علمی چیشون بود؟ خزانهشون بود، پس اون متقدمه. حالا اینجا میفرماد که بدان که مادیات از غذا متأخر نیستن. کدوم غذا؟ غذای
عینی و الا از غذای علمی که متأخرن خودشون تصریح میکنه غذا را و ان المادیات لیست فی الغذا یعنی به حسب الوجود عینی غذای عینی فی وعاء دهر به این معنا و الحضور الوجودی عند رب الغذا و القدر اینها این غذا لیست متأخرتن ان حصول موادها پس اینها متأخر از حصول موادها نیستن همین اعیان موجوداتن که معه با مادیاتشونن بل هیا و موادها به حسب ذالک فی درجه واحده خب تا اینجا حالا به زبان شما و اصطلاح شما و خیلی هم بله زحمت کشیدید و فرماشی فرمودید حالا دیگه اصطلاح جدیدی فلو سمعتنا اگه از ما شنیدید که نقولو ان المادیات انما هی مادیتون فی القدر مادیات مادیتون فی القدر این قدر خارجی دیگه کائنات و افق و فی افق زمان لا فی الغذاء الوجودی فی وعاء دهر غذای وجودی یعنی غذای عینی وعاء دهری که ایشون الان اصطلاح آورده و فی الحصول الحضوری عند العلیم الحق لو سمعتنا جواب لو ففقه فعلم بدان فقه فهمیدن ففقه هم حاضر جواب لو ففقه انا نعنی بذالک سبق الماده فی ذالک النحو من الوجود انا نعنی بذالک سلب سبق الماده انداختم انا نعنی بذالک سلب سبق المادته فی ذالک النحو من الوجود لا مفارقت الماده والانسلاخ انها هناک حتی یسیر المادی مجردن به اعتبار آخر خیلی خوب ما اگر یه جا شنیدی گفتیم که اگر گفتیم لو سمعتنا که مادیات در قدر در افق زمانی لا فی الغذای الوجودی فی دهر اینها نقول ان المادیات انما هی مادیتون فی القدر و فی افق زمان اینجا مادی هن لا فی الغذای الوجودی و فی وعاء دهر اونجا نه و اینجا زمانی هن بدون که از این معنا ما اراده می کنیم سلب سبق الماده فی ذالک نحو من اینجا متأخر نیستن که اینها در عالم وجود وجود عینی خارجی من اینها در ماده و صورت در وجود خارجی من در وجود در غذای عینیشون من سبق اینجا راه نه سلب سبقه اونجا که سبق هست فرمودی کجا بود؟ در غذای علمیه پس از ما شنیدید که سلب سبق میکنیم مراد در همین موجودات خارجی عینی که من هستن ماده با صورت جدای از دیگر نیستن تقدم و تأخر ندارن اون تقدم و تأخر مال قضای علمی و این اعیان خارج است. خب خیلی حالا رسیدیم تازه به نتیجه که آغاز ما را خواسته. خیلی